سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنة الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی سید غریب عالم ارواحنا له الفدا. این مصیبت عظما رو، این مصیبت مصیبت بزرگی است. عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی سید مظلوم غریب عالم صلوات بر حضرت کن. حجیت و ظهور به نسبت الی غیر المقصودین بالافهام. چهارم بحثی که مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه دارد ناظر به اون مقدمه اولایی که صفحه 494 فرمودن و صفحه 495 فرمودن، ما نسبت به مقدمه اولا چهار تا بحث داریم. سه تاش گذشت، چهارمیش فی ان توانیهم هل هو مختص به من قصد افهامه فقط او یعم غیرهم فیکون الظاهر حجتا مطلقا. البته این رو فیکونه هم میشود خوند جهت ادبیاتی، اگر فیکونه هم بخوانیم قابل توجیه هست، مخفی نیست واسه اهل دقت در ادبیات. ببینید تیتر رو دقت کنید، تیتر حجیت ظهور به نسبت الی غیر المقصودین بالافهام. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه فرماد صاحب قوانین در لاغل دو جای قوانین، یکی آخر مسئله حجیت کتاب جلد دو صفحه 319-320، یکی هم اول مسئله اجتهاد و تقلید، که اگر این دوتا به هم ضم بشه خیلی خوبه واسه رفقایی که اهل مراجعن، که من توصیه میکنم به رجوع، چون نوع آقایونی که این بحث رو کردن همه به صورت احتمالی بحث کردن، برای اینکه کسی دقیق بخواد بفهمه که مرحوم صاحب قوانین رضوان الله تعالی علیه چی فرموده، این دوتا رو به هم ضمیمه کنه. جلد 3 صفحه 239، حالا به نقل مرحوم مظفر فرمودن که ظهور حجت نیست، نسبت به کسایی که مقصود به افهام از کلام نیستن. ببینید، قبل از اینکه این بحث رو بخوانیم، چند تا بحث دیگه که نوع قدمای ما بحث میکردن تو اصول، جاشم بسیار خالیه در اصولهای فعلی، ولی باید پیگیری بشه. نوعا امروز تو مباحث علوم قرآن پیگیری میکنن. چند تا بحث رو خود صاحب قوانین تو قوانین داشته. ببینید الان من این آدرسایی که دادم جلد 2 بود و جلد 3. صاحب قوانین تو قوانین جلد 1517 یه بحثی دارد که اون بحث بی مرتبط به بحث ما نیست و اون بحث هم رفقا حتما پیگیری کنن، هم در اصول قدما هم در علوم قرآن اعاظم فعلی. ببینید چی میفرماید. اونجا صاحب قوانین دارد المعروف و من مذهب الاصحاب، ادعای معروفیت هم میکنه، انما وضع لخطاب المشافهه، اون الفاظی که وضع شدن برای خطاب مشافهی روبرویی، من قبیل یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الناس. یا رو شما در ادبیات خوندید، میگن حرفی است که وضع برای ندا، ندای کسی که مقابل شماست. لذا مرحوم ایشان رضوان الله تعالی علیه میفرماید انما وضع لخطاب المشافهه من قبیل یا ایها الذین آمنوا یا ایها الناس و نحو ذلک لا یعم من تأخر عن زمن الخطاب، نمیگیره. کسایی که متأخر از زمان خطاب هستن نمیگیرن. بلی از هر و من بعضهم، نه تنها معروف اینه، بلی از هر و من بعضهم انهو اجماع و اصحابنا، اجماعیست، و هوه مذهب و اکثر اهل الخلاف، و ذهب الاخرون الال عموم و شمول، گفتن نه همه رو میگیره. مرحوم صاحب قوانین خودش نظرش این است که ولحقه ولاول چند صفحه بحث میکنه که مثل یا ایها الذین آمنوا یا ایها الناس اینا فقط وضع شدن برای خطاب مشافه، مشافهین رو میگیرد، غیر مشافهین رو اصلا نمیگیرد. تو صفحه جلد 1534 دو تا تنبیه داره. تنبیه اولش قیل به شمول الخطابات المذکوره للمکلفین الموجودین. حالا این خطاباتی که عرض کردیم، اینا آیا اون کسایی که موجود هستند در زمان خطاب همه رو میگیرد؟ و ان کانوا غائبین عن مجلس الوعظ، یا اینکه نه فقط اون مکلفین موجودین حاضرین رو میگیره. میفرماید بعضی ها میگن شمول خطابات و ان کانوا غائبین عن مجلس الوعظ، و یظهر من بعضهم عدم الشمول. بعد شروع میکند واسه هر دو دسته دلیل آوردن که دسته اول که قائلن به شمول، لأن الخطاب عن الله تعالی ولا یتفاوت به تفاوت الامکنه. حالا این آقا در این مکان نیست، غائب از این مکان، چه فرقی میکنه؟ اونایی که قائلن به عدم شمول یعنی غائبین عن مجلس الوحی رو نمیگیره. میگه لعله ناظر الی تفاوت احوال الحاضرین والغائبین، اینا احوالشون یکسان نیست، و کیفیت فهمل، حالا تو این نسخه‌ای که من داشتم خطبات بود، شاید این خطابات باشد، حالا و کیفیت فهمل خطبات یا خطابات. بعد خودش میگه آخه چجوری احوال حاضرین و غائبین تفاوت داره؟ ببینید اون تحلیلی که ایشون اونجا میاره بی ارتباط به این نکاتی که ما امروز میخونیم نیست. فلعله فی مجلس الوحی کان قرینتن لارادت ذالک، که کان خافیتن عن القائبین. ممکنه یه قرینه وجود داشته باشه که اون مخفی باشه بر قائبین، لذا این تفاوت فرق پیدا میکنن. مرادی که قائب اگر بخواد این کلام رو ببینه بفهمه با مرادی که حاضر میفهمه دوتاست، به خاطر وجود قرینه‌ای که در مجلس وحی وجود داشته. خود ایشان میفرماد و لیس ببعیده، این نظر خدمت شما هست و بعید نیست و همین نظر رو تقویت میکنه. ببینید باز ایشون تو اینجا قائل میشه عدم شمول حتی نسبت به کسایی که در زمان وحی موجودن ولی غائبن، اونا شامل نمیشه. لذا تعبیر مشافهین هم که ایشون داره یعنی کسایی که لبالب دارن از وجود مقدس نبی اکرم یا از ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین میگیرن. تو تنبیه دوم یه بحث دیگه داره، آقا اینا خیلی به درد بخوره فقه. متاسفانه اصول امروز یه چیزایی افتاد که نباید میافتاد و یه چیزایی اضافه شده که آنچنان به درد فقاهت نمیخورد، به درد استنباط نمیخورد، فقط بحث نظری است واسه کسی که میخواد درس خارج بده. تنبیه دوم، از سیق المفرده لا تشمل بصیغتها غیر المخاطبه بها. این افعل و لا تفعلایی که وجود دارد ایشون قائل است به صیغه‌شون غیر مخاطب رو نمیگیرند. این خیلی بحث تو علوم قرآنی امروزا میگن، خیلی ها هستن که میگن این انتها افعل لا تفعل اینا نوعی هست، نوعی نه خصوصی. ولی ببینید ایشون چی میفرمان، از صیغ المفردتو لا تشمل به صیغتها غیر المخاطب بها. بله، ما مشارکت رو از راه دیگه اثبات میکنیم، نیاز به دلیل خارجی داره. اون دلیل خارجی که خودشون تو این صفحه دو بار اسمشو میبره و تو این مباحث بهش نیازیم، قاعده اشتراک احکام است، اشتراک الاحکام، که خودشون تو این صفحه 534 دو بار میفرماد دلیلش اجماع است. اجماع، ما اجماع داریم بر اشتراک احکام، وگرنه خود اینها به صیغش نمیتواند اینها رو بفهمند. من خواهش میکنم رفقایی که پیگیر مباحث هست برای استنباط، این مباحث سگانهی که ایشون داشت هر ستاشو در کتاب اصول فقه و در البته اصول فقه قدما عرض کردم، مثل صاحب معالم، حواشی صاحب معالم، مثل خدمت شما عرض شد فصول، مثل کتابای علامه حلی و مثلا وافیه فاضل تونی، ببینید اونجا وافیه رو ببینید، فاضل تونی با مرحوم صاحب قوانین مخالفه، ایشون قائل است که میگیره غائبینن مجلس الوحی را. یا تو اون یا ایها الذین آمنو یا ایها الناس، معتقد است که اینا فقط مخصوص مشافهین نیست. ببینید، یا کتابای علوم قرآنی که امروز راجع به اینا مباحث بسیار دقیقی دارن. حالا بر اساس اون چه که مرحوم مظفر از صاحب قوانین نقل کرده، این که به نسبت الی من لم یقصد افهامه بالکلام ظهورات حجت نیستن. ببینید طبق این بیان، من حساسیت دارم دیگه طبق این بیان، چون عرض کردم اول بحث برای اینکه سوال قوانین چی میفهمند اختلاف فهمه، بهترین راه رجوع است به کیا و رجوع است به امارات خود سوال قوانین در این دو مجموعه صفحه که هست جلد دو جلد است. ببینید حالا طبق این بیان بستگی دارن حجیت ظهور به نفس خود متکلم تا از ابهام به وسیله کلامش چه کسی را درد کرده باشد. اونایی که او درد کرده به ابهام
که استمان میگن منقوص بدن بالابهام، اینا رو قائل هست که حالا طبق این نه ظواهر در حق اینا حجتن و طبق این مقدماتی که من برای شما خوندم که در کتاب نبود، اینا میشن منقوص بدن بالابهام، میشن مشافعین، مشابه این میشن خونه عبارتشون. ولی کسایی که متکلم قصد نکرده افهام به آنها را از کلامش قائل است، نه، اینا ظواهر در وقتشون حجت نیست، ظواهر این کلام در وقتشون حجت نیست. خودش در قوانین مثال زده برای جایی که متکلمی، حالا چه در تکلم ظاهریش چه در تکلم کتابتیش به صورت تصنیفیش، که قصد کرده افهام همه را، گفته مثل معمول کتبی که نوشته می شود، معمول کتبی که می نویسن توش بیان اختراعات میکنن، اینا تعبیر خودش در تدرش منشاء قوانین، بیان اختراعات میکنن، بیان اکتشافات میکنن، تاریخی رو نقل میکنن، میخوان هر کسی که از این به بعد موجود این کتاب رو خون متوجه این اخبارش و این ظاهر رو عقل میکنه. اینجا متکلم قصد افهام هر کسی رو کرده که این کتاب رو میخوان، ولذا اگر ما الان نمیم به این که تو تاریخ چی گذشت، کی چی رو اکتشاف کرد، کی چی رو اختراع کرد، به قضایایی مثلا گذشتگان آگاهیم، چرا؟ چون در کتابی که مؤلفین نوشته بودن قصد افهام ما هم شده، ولی اون موقع ما موجود نبودیم، تازه اون کسایی هم که موجود بودند بعدشون هم از کاری قائب بودن، ولی اون اونها را قصد کرده، لذا در حد ما بلکه لا کرده. میرسیم سراغ دو منبع اصلی استفاد احکام، حالا اگر نگیم تنها منبع بگیم دو منبع اصلی، قرآن و سنت، که سنت قبلا قصد کردیم توسط روایات حاکیه به ما رسیده. ایشون فرموده در مورد قرآن و سنت اینا دیگه مثل این کتب نیستن. چرا؟ چون در قرآن فقط کسایی قصد افهامشون شده که مشافعین هستن، فقط نسبت به مشافعین قصد افهام شده، لذا ظهورات برای قرآن حجت است، برای غیر مشابهین حجت نیست. اما سنت که روایات حاکی بیانگر سنت هست، اونا ببینید یه سائل است، معمولا میره از امام علیه السلام سوال میکنه، امام جواب سائل رو میده، حکمی رو برای بیان میکنه، این سائل میشه مشابه بیان و کلام امام علیه السلام. بله، این کلام امام نسبت به او چون قصد افهامش امام کرده علیه السلام حجت است، ولی نسبت به دیگران حجت نیست، چون قصد افهام امام علیه السلام نکرده، لذا اومده تفصیل داده بین منقوص در افهام من لم یقصد افهام با این بیان کرد. ملاحظه فرمید،
ذهب المحقق القمی یا قمی فی قوانینه الى عدم، لطفا به تمام عبارات دقت کنید، الى عدم حجیت ظهور به نسبت الى من لم یقصد افهامه بالکلام، گفته ظهورات به نسبت به کسی که قصد افهامش نشده این حجیت ندارد، و مثل لغیر المقصودین بالافهام به اهل زماننا، گفته مثل ماها، و امثال اهل زماننا، یه خود قبل‌تر از ما به صورت الذین لم، این صفت اهل زماننا و امثالهم صفتشون اینجوریست، الذین لم یشافهو بالکتاب العزیز و به سنت، اینا مشافه بالکتاب العزیز و سنت نیستن. نظرن الى ان الکتاب العزیز لیست خطاباته موجهتن لغیر المشافهین، چون کتاب عزیز خطاباتش موجه لغیر المشافهین نیست. لیست خطاباته موجهتن لغیر المشافهین و لیسه هو من قبیل تألیفات المصنفین، این از مقوله تألیفات مصنفین هم نیست. مگه تألیفات مصنفین چه خاصیتی داره؟ الذی یقصد به وسیله این تألیفات افهام و کل غار این لحن، لذا ظهوراتش نسبت به تمام قرات چی میشود؟ آها میشود حجت. و اما سنه فبه نسبت الال اخبار صادرت عن المعصومین علیهم السلام فی مقام الجواب عن سؤال السائلین لا یقصد منها از این اخبار صادره الا افهام السائلین فی زمن النص، در زمان اون روایت، دون من سواهم یا دون سواهم. خدمت شما عرض شود که این نظرن که در عبارت داشتیم، چرا اهل زماننا و امثالهم اینا غیر مقصود بالافهام حساب شدن، این دلیل است برای این که چرا اهل زماننا و امثالهم اینا غیر مقصود بالافهام بیان شدن. اقو مرحوم جان، دسته
روایت در مقام جواب سوالی اونها چطور اونها قرآن یا
نه دیگه، قاعدتا با این مثالی که ایشون زده و فضای بحثی که داره، اون مقداری از روایات که حالا به نظر ایشون خیلی کمه که مثلا حکم به صورت به تعبیر شماها و به تعبیر مثلا آیون به تعبیر قضیه حقیقیه بیان شده، دقت کرد اونا دیگه نه دیگه، اونها چون از قبیل تألیفات مصنفین میشن اونا دیگه یقصد و بها افهام و کل قارن لذا نسبت به همه حجت است. مرحوم مظفر میفرماید که ان هذا القول لا یستقیم، کلام درستی نیست. و قد ناقشه کل من جاء بعده من المحققین، لذا مورد مناقشه واقع شده. مثلا شیخ انصاری در فرائض جلد 1 163 که تقریبا خوب بحث کرده، صاحب کفایه جلد 2 290 291 حدود 4 خط، دیگه بیشتر 4 خط هم براش وقت نمیذاره، لذا مثل میرزای نائینی و مثل آقای خویی وقتی میخوان بحث کنن میرن ناظر به عبارت شیخ انصاری بحث میکنن، چون شیخ انصاری بحث تقریبا مقصودی رو کرده. مثل مرحوم نائینی در اجود جلد 3 صفحه 158 و مثل مرحوم اصفهانی نهایت و درایه جلد 3 صفحه 172، امام رضوان الله تعالی علیه تهذیب جلد 2 416، آقای خویی مصباح الاصول جلد 2 134. و خلاصت و مایم بقی مناقشت حوبه، خلاصش این که انگوغار میگه این که اصلا ایشون فرموده
این اگر قصد به ابهام شده باشد اون ظاهر حجت است، قصد به ابهام نشده باشد حجت نیست، اصلا این کلام مجمدیه، اصلا چیشون قصد کرده از این بیانش، لذا احتمالاتی رو نقل میکنه که چی میتونه منظور صاحب قوانین باشه، بعد اون وقت اون احتمالات دیگه رسیدگی میکنه.
انهازا کلامون مجملون غیر واضحه. این بیانیشون تفصیلی که داده خودش فی نفسی کلام مجملیست. فمل قرضو من نفی حجیت ظهور به نسبت الى غیر المقصود افهامو، منظورش چیه؟ که گفته نسبت به اینا حجت نیست و نسبت به مقصودین بل افهام حجت هست. یک دو سه چهار. من قبل از اینکه این چهار شماره ایشون رو عرض بکنم، بهتر دیدم که اول عبارات آی خویی رو عرض کنم. حالا آخر بحث انشالله متوجه میشید که چرا بهتر دیدم عبارات آی خویی رو عرض کنم. آی خویی در مصباح جلد 234 مشیشون مشی ناینیست، یعنی مرحوم ناینی میگه این عبارت صاحب قوانین رو غایت و ما یمکن ان یقال فی تقریبهی، اون چیزیست که شیخ انصاری گفته. مرحوم آقای خویی هم این همون منش و سلک و روش استاد رو پیش کشیده. غایت و ما یمکن ان یقال فی تقریبه هازل قول وجهان، دیگه البته آقای خویی دارد وجهان که ذکر هما شیخ الانصاری. درست به اینا توجه کنید، هم واسه فهم عبارات خوبه، چون مرحوم مظفر یه جاهایی رو بسیار ناقص نقل کرده. همین که آخر ببینید چهار مرحوم عبارات مرحوم مظفر. وجه اول راجعون الى منع کبرا. کبرا چیه؟ لا حجیت لزماهر به نسبت الى غیر المقصودین بالابهام. الوجه الثانی راجعون الى منع صغرا، که صغرا چیه؟ لا ینعقد ظهور للاخبار به نسبت الى غیر المقصودین بالابهام. این دوتا، اون دوتایی که مرحوم آقای خویی از عبارات شیخ انصاری در فرائض فهمیده و بیان کرده، میگه یه قسمتش مربوط به منع کبراست، یه قسمتش مربوط به منع صغراست. من تا این مقدار، پس شما سوال کنم، تا این مقدار که تو عبارت مرحوم مظفر خوندیم هر دو وجه رو دیدیم، یه فقط یه وجه رو هم دیدیم. عبارات مرحوم مظفر آفرین، فقط ظاهرن مربوط به منع کبراست. اصلا این در عبارات مرحوم مظفر تا این مقدار که خوندیم انعکاس ایجاده نشد. بحث رو از چیز ازم خود سر عدم حجیت و همه صحبت کرد حجیت نسبت به کدوم ها دارن، حجیت نسبت به کدوم ها ندارن، یعنی به بحث کبرتی. اصلا این دومی که بگی اصلا نبست به عدم حجیت برسه، اصلا ظهور پیدا نمی کنن تا ما فرض کنیم حجت از یه حجت برسه. اما نسبت به اولی راجون الامن چی میتونیم بگیم صاحب قوانین ممکنه مرادش باشن؟ اینا رو داره شیخ انصاری میگه به فرما آقای خویی. گوش کنیم، بفرماد منشأ حجیت ظواهر اثر، لطفاً تمام اینا رو تکرار کنید، منشأ حجیت ظواهر اینا رو چی داره میگه؟ اینا رو شیخ انصاری به فهم آقای خویی نسبت به تقریب کلام سارقوانی، که سارقوانی چی داره میگه؟ میگه آقا ظواهر به نسبت الى غیر المقصودین حجت نیست. چرا؟ با چه تحلیلی؟ شیخ انصاری داره تحلیل میکنه به بیان آقای خویی. منشأ حجیت ظواهر اصل عدم غفلت هست. شما اگر میخواید بگید یه ظاهری حجت هست، باید بگید از عدم غفلت هست. این بعد کون المتکلم فی مقام بیان، خب قراره که ظواهر از نون باشد دیگه، جلسه پیش عرض کردیم باید احتمال اراده خلاف ظاهر رو درش بده.
این باید مستند باشه به احتمال قصدت متکلم ام نصب القرینه. بگیم شاید متکلم قصدت کرده از نصب القرینه یا سامع قصدت کرده از التفات به قرینه. اصلا عدم قصدت است در فی کل منهما. اما احتمال تعمد متکلم که عدم نصب القرینه، متکلم تعمد داشته باشه در عدم نصب القرینه، فهو مدفوع بنابر خلاف بود. چون ما عرض کردیم که متکلم در مقام بیانه، دیگه کسی در مقام بیانه که از عمده که یک قرینه رو نمیانده، ولی احتمال داره که چیا ما قبلت کرده باشه. فلا منشأ احتمال اراده خلاف ظاهر فقط یه دونه، یا احتمال قفلت از متکلم یا احتمال قفلت از سامع، این دوتا قفلت کرده باشن و هوا محکوم به قصد، هر دوتاش دفع میشن به عصدی که اوغلا بین خودشون دارن. این عصد چیه؟ عصد عدم قفلت است. لذا منشأ حجیت ظهور اصالت عدم قفلت است که این به بنای اوغلا ثابت می شود. اگر شما بخواید عصد کنید ظاهری رو، باید اصالت عدم قفلت کنید. حالا میریم سراغ کسایی که مقصود بالافهام نیستند. خب آیا اوغلا بین خودشون نسبت به اونها می چنین بنایی رو دارن؟ نسبت به اونها اصالت عدم قفلت جنید کنن؟ اینا اصلا مقصود بلفام نبودن، اصلا اینا مشافه به کلام نبودن. اوغلا نسبت به غیر مقصودین بلفام چنین قانونی رو ندارن، قانون اصالت عدم قفلت. لذا چجوری بگیم که زمانه نسبت به اینا حجت هست؟ و حاضر اصلون لا یجری به نسبت به نامن نمیان کن مقصودن بلفام لعدم انحصار المنشأ احتمال، لعدم انحصار الوجه، لاحتمال اراده خلاف ظاهر به نسبت الی به احتمال قفلت. تا اینکه بخوایم با اصالت عدم قفلت دفعش کنیم. چرا؟ چون ممکنه متکلم اتکا کرده باشه بر یه قرینه منفصله یا قرینه حالیه که بین خودش و بین این مقصود بالافهام وجود داشته، و این کسی که اصلا مقصود بالافهام نیست، این قرینه بر او مخفی شده باشه، چجوری اصالت عدم قفلت جاری کنه؟ چگونه اصالت عدم قفلت جاری کنه؟ لذا این بنای اوغلا یعنی اصالت عدم قفلت غیر مقصودین بالافهام نیست، ظهورات نسبت به اونها حجت نیست. این بیان دوم به تعبیر حالا خود آقای خویی، الان تقدیر تسلیم جریان اصالت ظهور. این انما تجری اصالت ظهور موقعی که لم یعلم ان دیدن متکلم قد جرا علی اتکال علی قرائن المنفصله. این چه جاری میشه؟ موقعی که ما مسلک متکلم رو ندونیم، ولی اگر دانستیم این متکلم از کساییست که در کلامش بسیار قرینه منفصله می آورد، چجوری می تونیم جاری کنیم؟ بگیم قرینه‌ای در کلام موجود نبوده، از صورتی که دهر این متکلم را می داره. و شما می دانید که در مورد شارع مقدس دعیدن شارع مقدس آن است که عمومات و اطلاقات رو بیارن و بعدش مخصصات و مفصل رو بیارن. اما مرحله به ظاهر کلام نجی از حالت و دو ولا یه چون در قصد به ظاهر کلامی لغیر مقصود به دفعان، این کلیش تطبیره. و من الواضح اندر من مرحله که مستران کسیرن ما کانون یعتمدون علی قرائن المنفصله و رو به مکان یا اخیرونن بیان هر وقت خدا بر هر وقت حاجت به مسئلت مختصیت لذاری
فکیفه ممکن است اخذ به ظاهر کلام هند غیر المشابهین از مقصودین به الفهام اینا چجوری از بین ببرد؟ یه احتمالات وجود داره. لذا فقرهایی هم بنای برای از بین بردن ندارن لذا بشه. اما بچه ثانی بگیم اصلا ظهوری برای اخبار به نسبت الى غیر المقصودین به الفهام موجود نیست. دوباره تقریب شیخ انصاری به بیان آیت الله و آیت خویی. اما بچه ثانی فقوه ان الاخبار مرویت عن الائمه علیه السلام لم تصل الینا کما صدرت عنهم بل وصلت الینا مقطعتا به صورت تحقیق شده و نحتمل وجود قرینه علی خلاف ما نفهمون ما که مسئولین به الفهام نبودیم ما چنین احتمالی رو میدیم و قد خفی از علینا من جهت تقطیب ولی اونایی که مشابهه بودن اینا همه اینا رسون روشنه اونا میتونن ظهوری گیری کنن ولی ما نمیتونیم ظهوری گیری کنن ظهوری پدیده که فلم یه همه در کلام ظهور و نرازل احتمال و لیسن مقام من باب احتمال وجود قرینه تا شما بخواهی با اطلاع کردن قرینه از بینش ببرید بل من باب احتمال قرینیت موجود و فی مثلی لا تجری اصالت و عدم قرینه لذا لا ظهور از کلام به نسبت الى من لم یکن مقصودن به افهام هازا ملخص و ما ذکره و شیخ انصاری من از بچه به توضیح من نا. اما آقای خویی بخواد اینا رفت ببینید من خیلی خلاصه ارز کنم نسبت به این بیانی که شیخ انصاری برای مرد کبرا بود اولا اشکال اولش اشکال نامی نیست در همه آدرس که از اجوت دادم ببینید میگن اصلا شما اشتباه کردی منشای حجیت زبار اصالت عدم قفلت نیست اینا دو اصلا در عرض هم و هیچ ارتباطی به هم ندارن اینو میزنن این که منشای حجیت زبار اصالت عدم قفلت هست انمت شر اصالت ظهور یه اصالت و عدم قفلن فنها این درست نیست بس شما ردش رو ببینید دیگه چون بر مظفر هیچ ناظر به این بیان بیان نداره چون میکشه متحصل من ما ذکرنا ان اصالت از ظهور به نفسا من از اصول اغلایی و لحظ هستن لحظ به منقص بیان ببینید بیان اینا این است که حجیت ظواهر دلیلش بناء اغلاست و بناء اغلا هیچ فرقی نمی کند فرقی نمی زارد بین من قصد افهام و من لم یقصد افهام. لذا خود شیخ انصاری هم در رسائل و حساب قوانین اشکال میکنه یه مثال زده خیلی مثالش مثال قشنگیه اون مثال اینه ببینید فرمان شما دیدید فعضا وقع المکتوب و موجه و من شخص الى شخص به ید انسان است شما دیدید معمولا وقتی افراد نامه نگاری میکنن از اول نامه نگاری یه شخص خاص این من قصد در افهامون داره خطاب به یه نفر میرسه و یه شخص خاص که همون گیرنده این نامه باشد این منقصه در افهامون حالا اگر این وسط این نامه بیفته دسته یه فرد ثالثی که این به بلغت میدانی منقصه در افهامون نیست ولی آیا این فرد ثالث ظهورگیری میکنه کلام این آقای نمیکنه شما باشید میکنید یا نمیکنید بگید نمیفهمید این کلامه برای ما مثلا مجمله فهمی ازش ایجاد نمیشه میگه هیچ کس اینجوری نیست فلای تعمل فی استخراج مرادات المتکلم من الخطاب الموجه للمکتوب له لذا بعدش میگه فرض کنید اگر این آقای نویسنده کاتب اومده باشه اتفاقا همین شخص سادس رو توی حکمی مشترکم با این منحوس ده فامقو آورده باشه. نامه رو نوشت بسه آقای زید، گفت شما با ام باید فلان کار انجام بدید. اتفاقا نامه افتاد دست ام. میگه آیا اغلا به این ام نمیگن؟ تو که آگاه شدی به این خواست و به این طلب این آقایی که کاتب بود باید عمل میکردی، و اگر بگه این که من که من قصد در افهامو نبودم، این نسبت به من ظهوری ندارد، یا اگر ظهور دارد حجت نیست، آیا اغلا ازش میپذیرن؟
فلزافرت ناکشی را که باز از سالس محل مکتوب الان فی ما ارادن مولانه فلای جوز و برای شخص سالس الاعتذار بی ترک الامتصال به عدم الابتلاء علی مراد مولا، بگی من که من قصد از مامون بودم.
این نشون میده که بنا اوخلا این است که بین من قصد از مامون برای من لم یخصد افهامو فرقی نمیگذارن. بعد آقای خوبی میره سراغ این یکی، اینی که گفتید مسلک متکلم میدانیم که آن است که به قرائن منفصله اتکا میکنن. خب اگر این قرائن منفصله احتمالش رو میدیم، این نمیتوانه نسبت به غیر مقصودین این کلام چی باشد؟ آقا حجت باشد.
میگه خب این فرمش ها فرمش درستیه، و اما ما ذکرم من جریان دلیل العیمه علیه السلام علیه اتکار علیه قرائن منفصله فهو ایمان سعیمه، اینه نمیدون رد کنیم الا انهو لای اقتصه اختصاص و جید زبون به من قصده افامون چرا بیرد ترا که از این پس این پیشو به دست بیاریم، پس این پیشی پس رو به دست بیاریم. بعد مختزاها از فرس داره قراره، این مختزاش رو شما باید فرس کنید از قراره، و مع عدم زفر بها یوخز رو به زبون اغلا هم میکنه.
میگه آقا همین کارو میکردیم دیگه، میگفتیم آیا میشود به عمومات و اطلاقات عرض کرد قبلا فقط از قرائن؟ میگفتیم چون دلیل اشاره رو میشناسیم بعد در فرض این نتیجهش میشود وجوب فرض، نمیشود که فقط حجیت بسه من بسه در افهامو چه پسیست که از اون پیش به دست آمد، این هم از اون به دست نمیده. اما اشکال نسبت به منع سخرا که شما گفتید اخبار تحقیل شدن، این وقت قرائنی ممکن بوده وجود داشته باشن که برای غیر مقصودین از بین رفته باشن، مثلا احتمال قرینیت موجود میشه، میشه مجمل ظهوری برای کلام نیست. ببینید آقای خوبی اینو چجوری جواب میده.
فرمان اما مذکرم فی من صغرا من ان تقطیع مانع عن اقتصاد ظهور ففیه ان نظاره یتم فی ما اذا کان مقطع، که مقطع مثلا یا آیونی باشد که توی مجامع روایی نقل کردن معنی کافی مثل پاره کافی شریف معنی کلینی، یا مثل مثلا شیخ توستی، یا مثل مثلا مرحوم صدو به سوال دارنیه، یا باید راوی باشن دیگه که راوی مثلا اون بیان امام رو نگفته باشه. فرمد داره که یکی مفی ما ازا کانن مقدس او غیر عارف به اسلوب کلام دارن یا غیر ورع باشد فدین، در این صورت خب این تصامحی که در مورد او ما احتمال میدیم سبب میشود که این مشکل پدید بیاد. و چرا آزنین الامرین منتفیان فی حق کلینی و امثالهی من اصحاب جوامه فرضا نبر اون روایت بلا قرینت نتمنن و بعدن ها بلای مدت و قرد بگیم. بعد عبارتی دارد خط کردید شما ادامه بدید ببینید. این فضایی بود که آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بیان شیخ انصاری رو میاره در تقریب بیان محقق قومی و بعدش هم
رد کنه. حالا با این نکاتی که عرض کردم که پاکشون نمی کنن، بریم سراغ مرحوم مظفر سکن. مرحوم مظفر چی جناب محقق قومی از این بیانش اراده کرده که گفته ظهورات حجت نیستند نسبت به غیر مقصودین بالافهام؟ از اولش توجه کنید چی از این عبارتش قصد کرده. 1 2 3 4 اولیش، اگر منظورش از این عبارت نشه که اصلا یه چنین کلامی برای غیر مقصودین ذاتاً ظهوری ندارن، فقط ظهورش برای مقصودین است. اگر منظورش اینه، ایشون فرمود که این خلاف وجدان است. امرون یکذب و خل وجدان، یک کلام فی ذاته یا مجمل است، یک کلام فی ذاته یا ظاهر است. دیگه نمیشود نسبت به یه عده ظاهر باشد نسبت به یه عده دیگه مجمل باشد. مثلا امرون یکذب و خل وجدان. این بیان اول مرحوم مظفر، من بخونمش. 1 انکار الغرض ان الكلام لا ظهور ذاتیتا له، اصلا ظهوری ندارد، لا ظهور ذاتیتا له. لذا مثلا اگر بگیم نفی حجیت، این از باب سالم به اعتبار موضوعه، چون اصلا ظهوری ندارد حجت هم نیست. لا ظهور ذاتیتا له به نسبت اله از شخص کنون شد، یعنی غیر مسئول به افهام. فخوبه اگر این قرضشه امرون یکذب و خل وجدان. خب ببینید همان ظاهرم مرحوم مظفر این شماره 1 وارد بحث صغروی شد. آفرین. 2 با اینی که داشت میگفت بحث کبروی و منظور مرحوم صاحب قوانین از این کلامش چیه، این وارد بحث صغروی شد. و البته این بحث صغروی رو هم آنچنان باز نکرد، فقط گفت این صاحب قوانین بخواد بگه نسبت به اینها ظهور ذاتی ندارد. ولی با چه بیانی؟ دیدید بیانش در کتاب بیان، فقط بیان کرد، اونم زیر یه بحث کبروی. خب ظاهرا این نحوه نوشتار رو فعال نوشتار درست حسابی نیست که ما داریم میگیم منظور او از این بحث کبروی چیست، بعد وارد بکنیم بحث در این بحث صغروی. البته من به عبارت اضافه کردم، گفتم از باب سالم به انتفاع موضوع کار میکشد به اینکه خب اصلا حجیتش بره کنار، ولی خب اینها درست کردن است. ظاهرا یک رو در ذیل این عبارت گنجوندم، عمل کردن این رو دیگه عبارت فمل قرد و من نفع حجیت دود نسبت الى غیر مقصودین افهامو که شماره یک رو توی بحث صحبت رو اونجور بکنیم. ببینید عبارت آقای خوبی رضوان الله تعالی میتونه یه عبارتی باشن که این دوتا رو از هم جدا کرد، ضمن که اینم بیان کرد که با چه بیانی ظهوری شکل نمیدید. این یه اما دومی چطور؟ احتمال دوم بگیم ایشون میخواد بفرماد اغلا اغلا که این اغلا منشأ حجیت و دلیل حجیت ظهورات بودن، اینا یک بنایی ندارن در مورد غیب مقصودین بالافهام که بخواد القاء احتمال وجود قرینه کنن. بله اغلا در مورد مقصودین بالابهام چنین بنایی بودن، میگن این آقا مقصود بالابهام بوده، احتمال میدهیم متکلم قرینه مثلا اوورده این رو آیش سامه نشده، این سامه که مسئول به رفا بوده، این احتمال رو القا میکنه نسبت به مسئول به رفا، چون یک مسئول به رفا بوده، این مشافهتا مسئول به رفا بوده، حالا احتمال میدیم قرینه مثلا متکلم اوورده این آقا مثلا التفات نکنه از دستش پرید، القا احتمال قرینه رو میکنه، ولی در مورد غیر مسئولین به الافهام چنین بنایی رو ندارن. خب همین اوغلا دلیل حجیت زهورات بودن، وقتی اوغلا در مورد غیر مسئولین به الافهام چنین بنایی رو ندارن، چنین القایی رو نمی کنن، پس این اوغلا وقتی چنین بنایی رو نداشتن، چنین زهوری در حق چنین در حق غیر مسئولین به الافهام دلیل حجیت ندارن، لذا نفی حجیت میشه. پس شاید منظور مرتوسات قوانین از اینکه نفی حجیت ظهورات کرده نسبت به غیر مسئولین به الافهام این باشد که چون اینجا اوغلا چنین القایی رو ندارن، چنین بنایی رو ندارن. ببینید بازم مرحوم مظفر اینجوری بیان میکنه، این بحث یه بحث کبروی است، اشکال قبلی شماره یک رو ندارن، ولی با چه بیانی اوغلا فرق میذارن بین مسئولین بالافهام و غیر مسئولین بالافهام؟ مرحوم مظفر بیانی نداره، فقط میگه ببینید شاید منظور او این است که نسبت به غیر مسئولین بالافهام چنین بنایی رو ندارن، نسبت به مسئولین بالافهام چنین بنایی ندارن، ولی با چه بیانی؟ چرا اوغلا چنین فرقی رو میذارن؟ اینجا بنا دارن اونجا بنا ندارن، عبارت هیچی نه. خب دوباره میریم سراغ عبارت آقای خویی تو اون بیان شیخ انصاری، دیدی آقای خویی بیان داشت، یعنی شیخ انصاری بیان داشت، آقای خویی هم بیان کرد دیگه، چون من قبل بیان کردم بذاره تکرار نکنم. دو و امکان قرضو کما این هم این توجیه کلامی که از همون تقیمه عبارت خود مرحوم مظفر نشون میده منظور مرحوم شیخ انصاری در همون حادثی که داره، و امکان الغرض دعوا انه ليس للاغلا بناء على القاء احتمال الغرينه في الظواهر بالنسبه الى غير المقصود بالافهام. خب چرا آخه اینجوری توجیه شده؟ این فرق در چی بود؟ در این عبارت دیگه فقط دلیل صرف یک گزارش است، فعلا دعوا بلا دلیل. اگر قرار چنین ادعایی این ادعای بلا دلیل است، بله معروف فی بنای اوغلا عکس ذالک، قال شیخ انصاری فی مقام ردی انه لا فرق فی العمل ظهور لفظی و اصالت عدم صارف عن صاحب، عدم صارف یعنی عدم قرینه، اصالت عدم صارف یعنی اصالت عدم قرینه، صارف عن صاحب یعنی قرینه. قبلا هم یادتون باشه جلسه قبل عبارتشون رو خوندم، اونجا صارفه داشت، گفتیم این صارفه به معنای اون اصطلاحیش نیست که قرینه فقط تو باب حقیقت و مجاز بده، لا فرق فی العمل به ظهور لفظی و اصالت فی العمل به اصالت عدم صارف عن الظاهر بین من قصد در افهامو و لم یقصد افهامو. من تتمه عبارت مرحوم شیخ انصاری هم مثالش رو خوندم، مثالش هم مثال قشنگی بود، من مصطفی بود که خوندم. ببینید دوباره عبارت مرحوم مصطفی خود یه اشکالات اینجوری رو داشت، سومی رو اجازه بفرمایید خدمت شما عرض کنم که عرض کنم، فقط اولش رو عرض کنم اشکالش رو. سومی احتمال که مرحوم اصحاب قوانین چی اراده کرده از این کلامش، ببینید من این عبارت رو چجوری توضیح میدم، آخر ببینید درست فهمیدم یا نه. بگیم عقل فرق میگذارد، شماره دو اوغلا فرق میگذاشتن، اینجا بحث اوغلا نیست، چون بعضی فرمودن بعضی از معاشی فرمودن فرق شماره سه و دو بود برای من مزفر. ببینید من درست میفهمم یا نه، تو شماره 3 میخواد بگه عقل فرق میگذارد، تو شماره 2 فرمود اوغلا فرق میگذارد. عقل فرق میگذارد در چی؟ بقیهش دیگه همونیست که تو شماره دو گفتیم. فرق میگذارد در القاء احتمال بین من قصد افهامو و بین من لم یقصد افهامو. عقل میگه اگر این کلام ناظر به من قصد افهامو آمده القا شده، من القا احتمال قرینه میکنم، هیچ قرینه نیست و مستحضری. وقتی کار به عقل میکشه دیگه اینجا بحث یه بنا عملی نیست که بخوان در عمل بنا بگذارن بر این که گویا نیست اعتنا بهش نمیشود، بلکه وقتی کار به عقل میرسه، عقل وقتی القا احتمال میکنه یعنی میگه استحاله دارد وجود قرینه. عقل میگه بس از استحاله و عدم استحاله میکنه، بعد بنای عملی و عدم بنای عملی نداره. میگه نسبت به من قصد افهامو استحاله وجود قرینه دارم، نظام میتونه عقل بکنه نسبت به زود. ولی عقل میگه من هیچ مشکلی نمیبینم که این آقای متکلم چون یه سری مشافهتن بودن، اونا مقصود افهام بودن، نسبت به اونها قرائنی گذاشته باشه و این قرائن نسبت به من لم یقصد افهامو موجود نباشد. میگه هیچ مشکلی نداره، من اینو جایز میبینم، این اصلا نقض غرض هم نیست، چون متکلم غرضش این مقصود اینو به افهام بود و اونا متوجه قرائن بودند، لذا کلامشو نسبت به اونها القا کرد. ولی اون که کلامشو نسبت به این من لم یقصد افهامو بیان نکرده که، لذا عقل میگه من جائز میبینم، هیچ اشکالی ندارد، استعاله ندارد که یه قرائنی باشد که قد خفی از علیه ولی غیر مسئولی نبیده افهام. لذا القا به معنای استعاله وجود قرینه رو نسبت به غیر مسئولی نمیبینه، لذا نسبت به اونها میگه حجت نیست، ولی نسبت به مقصود این به افهام میگه حجت هست. ببینید پس اینجا بحث عقل نه و علا. سه و این خانه غرض و کما قیل فی توجیه کلامی ایزن، عباراتی که اینجا ایشون آورده با عبارات مرحوم اصفهانی میسازن، نهایت در درای جلد 3 صفحه 172. منطقه این کلمه من الجانز عقلا این در عبارت نهایت و درایه نیست، ولی اون بقیه عباراتی که ایشون دارن که فرمان لایق و من الحکیم این نقض غرض نیست، اونها در عبارت مرحوم اصفهانی موجوده. سه و امکان الغرض و کمابی نفی توجیه کلامی ایزن، این هم به امت ارز کردم که این کلام نیست دار، این عبارت نیست دار، چون میخوام بعدش نکته رو عرض کنم ببینم شما قبول میکنید یا نه. و امکان الغرض و کمابی نفی توجیه کلامی ایزن میتونم توجیه لفظی هم قبول هم مکان من الجائز عقلا، فلذا من این عبارت رو بسید شما اینجوری میگم، میگم مرحوم مظفر میخواست که شماره 3 بگه غرض ایشون، غرض صاحب قوانین از این عبارتش اینه العقل لا یلغی احتمال قرینه به ظواهر به نسبت الى غیر المقصودین الافهام. لایورهی هم تفسیر کردیم به معنی این که نمیگه وجود قرینه استحاله دارد، چون خوب بود ایشون اینجوری بگه مثل قبلی، قبلی و قرنش این باشد که لذت اغلا براون علا ارقا احتمال قرینه، توی این بگه منظورش این بود که العقلی لایورهی، من اینجا کلمه بنا استفاده نکردم چون در مورد عقل بنا بنا ندارم، وگرنه میتونستم اینجوری بگم برای که مشابه شماره دو بشه بگیم برای عقل نیست بنایی، ولی دیدم اگر بخوام اینجوری بیان کنم عقل بنا ندارم، عقل حکم دارم، درش دارم. بذاری اینجوری بگه کنم انمون در مکانمنم جایز اقلم تمام فرد شماره دو سه دو نظر من رو مزفر سر اونجا بود که اونجا لیسل امنا اینجا منم جایز اقلم امیتر در مکنده حتی نکی علا قرینتن غیر محبودتن ولا معروفتن الا لدا من قصد امام صحابه احتمال رو لاین فیه این احتمالی که حق نفیش نمی کنه لعنه رو لاین با همه نفیشی از خود کلمه حکیم قبیل نیست این کار ولا یک زمان نقض و قرنده خود کلمه حکیم ازانت و قرینتن که تقفا علا غیر مقصودی نبره و مثل حاضر قرینت خفیه علا تقدیر وجوده ها لا یتوقع من غیر مقصوده به افهام ان یک سره علیه ها بعد در فرض که شما بگید رفتید فرض کردید و پیدا نکردید پس نیست میگه نه عقل میگه اینجا دیگه هر شب بری بگردی خب نمیتونی پیدا کنی فهو کلام اگر اینجوری باشن امکانت قرار این باشن فهو کلام و صحیح و فی نفسه ولی مشکلش چیه؟ مشکلش این است که دلیل حجیت ظواهر به نار و غلا بود نه عقل ما کاری به عقل نداشت فهو کلام و صحیح و فی نفسه الا انه و غیر و مرتبط به ما نحنفی که بحث حجیت ظواهر است و دلیل حجیت ظواهر شد به نار و غلا عقل لا یکر به حجیت ظهور به بناء فقلا دلیل حجیت ظهور عقل نشد که عقل القا نکنن درست عقل القا نمیکنن ولی این ضربه به حجیت ظهور نمیزنن همین مقدار که فقلا خدمت شما القا میکنن کفایت میکنن برای حجیت ظهور ای لا یکر به حجیت ظهور به بناء فقلا ان شاء الله بقیهش ساعت بعد استغفر الله.